أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بالنهر. امتحانی که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در نهر القمه دادن، ما رو به یاد داستان قرآنی طالوت و جالوت می اندازد که اونها هم امتحان به یک نهر آبی شدن. امتحانات معمولاً به چیزی است که برخلاف میل نفسانی است. نفس یه چیزی رو میخواد، امتحان به اینه که میگن برخلاف خواهش نفس باید عمل بکنید. ولیکن استثناءً امتحاناتی هم داریم روی نعمت‌های الهی، روی همون چیزایی که موافق میل نفسه، که آیا ما وظیفه خود رو نسبت به او انجام میدیم یا نه. ما امتحان راجع به این هم داریم. اینه که قرآن کریم می‌فرماد: و نبلوکم بالشر والخیر فتنه. ما شما را هم به شر هم به خیر دوچارتون میکنیم و آزمایشتون میکنیم. اون چه که غالب هست اکثریت همون قسم اوله، که چیزیست میل داره نفس انسان به شدت به سمت او سرازیره، اما دستور الهی این میشه که نه، اقدام نکن، خودداری بکن، کف نفس بکن. معمولا اینه. تو امتحان هم تعجب داریم که ممتحن خدای متعال و او میداند قبل از ابتلا که نتیجه امتحان چیست. بنابراین امتحانات الهی مثل امتحانات معلمین نیست که میخوان بفهمن شاگردشون در چه حدی از درس، و هم برای فهموندن. امتحانات الهی فقط فهموندنه، و این یک سنت الهی است. سنت بر همینه، میخواد بفهماند به خود انسانها که در چه مرتبه‌ای هستن، یا بعد ادعا نیان بکنن بگن خدایا ما چرا در فلان رتبه از مرحله بودیم نتیجه رو چرا نداریم. شاگردی گفت: من به استادم گفتم به مقام تسلیم رسیدم، جایی رسیدم که دیگه خدای متعال خیر یا شر، نعمت یا بلا به هم برسونه من تسلیمم، هیچ نمیگم. استادم یه نگاهی به هم کرد، گفت: هنوز شما به این درجه نرسیدی و ادعا هم نکن، چون به دنبالش خدا امتحانت میکنه. شب به خاطر احترام به استاد سکوت کرد، اما قبول نداشت حرف استادشو. میگم من که میدونم به مقام تسلیم رسیدم، الحمدلله شکرشو به جا میارم، حالا استاد نمیپذیره، اما خودم که میدانم. شاگرد رفت حرم امام رضا علیه السلام، وقتی وارد حرم شد دید برخلاف همیشه اون نشاط معمولی که داشت، حال معنوی که در زیارت امام علیه السلام داشت نداره. خیلی ناراحت شد، یه مقدار دنبال چاره‌جویی گشت و آخرش دید نمیشه. این دل مثل این که انقباض پیدا کرده، قلب ادبار پیدا کرده، سفت شده و رو نمیاره. بالاخره رو شکست به خود امام رضا علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله، این حالت من رو خواهش میکنم یه نگاهی بهم بکنید، این دلم برگرده. اصرار کرد به امام و خب امام علیه السلام هم لطفی بهش کردند و حال معنویش برگشت. این شاگرد تو جلسه بعدی که اومد خدمت استاد، استاد بهش گفت پس شما گفتی من به مقام تسلیم رسیده بودم، تو حرم چت بود، خیلی دست و پا می‌زدی برای اینکه از اون حالت انقباض در بیای، مگه نگفتیم مقام تسلیم؟ دیدی امتحان شدی؟ مقام تسلیم که فقط نباید تو خوبیاش تسلیم باشه، وقتی که بلا بهت میرسه باید تسلیم باشه، امتحان میشی. غالبا به شر، به ناملایمات، به سختی ها، به بیماری ها، فوتی ها، سیل و زلزله و قحطی ها، به این چیزها معمولا انسان امتحان کرده میشه، اما گاهی هم به خیر، یعنی یک پولی بهش داده میشه امتحان کرده میشه که چه میکنه، یه نعمتی بهش داده میشه امتحان کرده میشه، ریاستی مسئولیتی بهش داده میشه، اون وقت امتحان میشه که تو این مسئولیت چه میکنه. اما مهم اینه که انسان سعی کنه توی امتحانات موفق بشه. خدای متعالم برای این که روز قیامت ما طلبکارش نشیم، همینجا مرتب امتحانمون میکنه. در یه آیه قرآن داره سالی یک بار یا دو بار امتحان هر انسانی میشه. امتحانات اون یکی دوتا امتحانات درشته، ولی امتحانات کوچک شبانه روز انسان دارد امتحان میشه، مواجهه با هر گناهی که میشه یه امتحانه که چه میکنه، مواجهه با هر سختی و بلایی میشه یک امتحانه، مواجهه با هر غضبی که میشه یک امتحانه، با هر شهوتی مواجه میشه یک امتحانه، با هر سوء ظنی مواجه میشه یک امتحان، و همینطور انسان مرتب داره امتحان میشه. اما یه جایی امتحانات کنکوره که اگه قبول بشه یه مرتبه یه مرحله بزرگی رو، یه مدال بهش میدن. بالاخره فینال بحثای ورزشی هم گاهی همین. مرحوم هاشم محمد کوفی رضوان الله تعالی در تشرفی که مسجد کوفه داشت، حضرت خضر سلام الله علیه حضور داشتن، به امام زمان گفتن اجازه بدید هاشم محمد همراه خودمون ببریم، اجازه گرفت از امام و امام فرمودن نه، باید دو تا امتحان بده و در بعضی جا شنیدم 3 امتحان فرموده بودن، فرمودن باید 3 امتحان بده. معلومه پس یه امتحانات درشتیه که اگر قبول بشه یه مرتبه همراهی با امام زمانش نصیبش میشه، اما همه امتحانات چنین مدالی رو نداره. اون چه مسلمه اینه که ما امتحان میشه. پس دعا نمیتونیم بگیم خدایا ما رو امتحانمون نکن، این دعا از دعاییست که مستجاب نمیشه، چون سنت الهیست برای فهموندن به ماها، نه برای فهمیدن خدا. اون میدونه عاقبت کار چیه. انسانم معمولا چون حب نفس داره، خودشو دوست میداره، همیشه خودشو فوق اون چه که هست میپنداره. مثلا یه اطلاعات علمی داره، یه اطلاعات علمی میاد در کنار حب نفس که خودشم دوست داره، وقت دو برابر تصور میکنه. به خصوص یه عده‌ام تعریفشو بکنن که دیگه هیچ، دیگه خیلی باورش میاد، میگه من خیلی چیز میدونم. اینا نتیجه اون حب نفسه. تو کمالات معنوی هم همینه، یه مقدار کوچکی صبر دارم، اما چون حب نفس دارم صبرمو فوق اونچه که هست میپندارم، میگم من خیلی صبر دارم، نه اینکه عمدن بخوام این کارو بکنم، واقعا تصورم اینه، میگم از صبرم خیلی زیاده. یه دوبارم خودم رو مقایسه میکنم با دیگران که صبرشون کمتر از منه، دیگه باورم میشه، میگم ببین اون نتونه صبر کنه من کرده. اما حالا درجه صبر من چقدره؟ هر مقدار هست یه دو برابر فکرمه. حالا به همین اندازه تقوای خودم رو بیشتر از اون چی که هستم میپندارم، عملم رو بیشتر از اون چی که هست صالح میدونم، خلوصم رو بیشتر از اون مقداری که هست، همینطور همه چیزا انسان یه چند درجه بالاتر، چون چند درجه بالاتر فکر میکنه روز قیامت میخواد طلبکار خدا بشه، میگه خدایا پس من اینقدر تقوا داشتم، من اینقدر صبر داشتم، اینقدر حلم داشتم، اینقدر عفو و گذشت داشتم، بس کو. حالا این به تعبیر بچگانه منه دارم عرض میکنم، ما خدای متعالم حوصله این حرف و نقل رو نداره، برای اینکه اونجا کسی طلبکارش نشه همینجا تو دنیا امتحانش میکنه، همچی که انسان رفوزه شد کلشون میدازه پایین. دیگه آدمی که مردود شده سو شرمنده است، روز قیامت رو پرنده اعمالشون میدن دستش. لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. همه چیز رو میدن تو این پرونده اعمال جمعه، وقت میبینه تو مقاطع مختلف امتحانات داده شده نتونسته موفق باشه، دیگه طلبکار نمیشه، نمیگه خدای پس کو. اما یه جای اندکی هم هست موفق شده، خیلی خوب، اونجا هم پاداششو میده، خدای متعال که نمیخواد ضایع بکنه عمل کسی رو. پس دعا نمی کنیم که خدایا امتحانمون نکن، دعا میکنیم خدایا کمکمون کن تو امتحانات موفق بشیم، پیروز بشیم. خب داستان طالوت و جالوت رو نمیخوام کاملش رو عرض بکنم، اما به مناسبت امروز که نهر علقمه یک امتحان بزرگی اونجا درش واقع شد، میخوام یه مقایسه بکنم بین اون نهر و نهری که جناب طالوت اونجا قوم خودش رو امتحان کرد. آیه 249 سوره بقره است، حتی آیات قبل و بعدش هم هست. حالا این قسمت آیه 249 رو خدمتون میخونم که وقتی جناب طالوت داشت با لشکرش میرفت جلو، رسید به یه نهر آبی، فرمان خدا اومد ای تالوت به قومت بگو آب اجازه ندارند بنوشن مگر به اندازه یک کف آب. جناب تالوت فرمانده بود، اعلان کرد، لشکریانم راه زیادی اومده بودن، همه تشنه بودن، از مدتها قبل خودشان آماده کرده بودن فلانجا رودخونه هست، حالا میرسیم آب میخوریم. یه مرتبه دیدن فرمان الهی صادر شده، ان الله، نمیگفت من، گفت ان الله مبتلیکم به نهر، خداوند شما رو آزمایشتون داره میکنه. آزمایش این بود، فمن شرب منه فلیس منی، ای کسی آب نوشیدی از ما نیست مگر به اندازه یک قرفه، یک مشت آب اشکال نداره. خب چه شد؟ اکثریت افراد مردود شدند، بیش از نیم از لشکریان از 50% به بالا رفتن سراغ آب و خوب نوشیدند. یه تعداد کمی هم اینها همون یه مشت آب رو بودن بالا خوردن، تشنه بودن اما گفتن فرمان خداست نمیخوریم. بعد تو آیه بعد قرآن میفرماد اینا وقتی رسیدن به جالوت، حالا اونایی که شکمشون سیر آب خورده بودن، به جسمشون خوب رسیده بودن، اونا بیشتر باید توانایی داشته باشن مقابل دشمن بایستن. اتفاقا همینا بی ارزه و عاجز بودن. همینا شروع کردن گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. گفتن ما طاقت نداریم مقابل جالوت و لشکریاش بایستیم، او این همه لشکر چیکار بکنیم؟ همینه که آب خورده بودن قدرت بدنشون رو تقویت کرده بودن، قدرت روحیشون ضعیفتر بود. یعنی این دو حالت مقابل همه. کسی که ماه رمضان روزه نمیگیره، این فکر میکنه که از نظر جسمی داره خودشو تقویت میکنه، اما از جهت روحی داره اراده خودشو میشکنه، داره یه موجود سست اراده ای میشه. بعد این تو زندگی میخواد بیستد مقابل مشکلات، مثلا میخواد درس بخونه، این موفق نیست. یه مقدار خوابش بگیره میگه میخواد، یه مقدار سرد بشه دوام میگه دیگه نمیشه، یک هوا گرم باشه میگه نمیشه، یک کمی گرسنه باشه میگه دیگه نمیشه، سیر بشه نمیشه، هیچی، ده ها مانع جلوی درسشه. اون وقت که گفتن اراده تو تقویت بکن، فکر اینو نمیکرد. دانشمندان میگن یکی از چیزایی که اراده رو به شدت تضعیف میکنه، ظاهرا شدیدترینش هم هست، صدای موسیقی است. اینا اخیراً دانشمندان دارن میگن بدترین چیز که اراده رو سوس میکنه موسیقی. حالا دارن میفهمن که دین اسلام کجا رو داره نگاه میکنه، چه مصلحت بزرگی رو داره برای یک انسان ذخیره میکنه. میگه موسیقی حرامه، در حدی که تحریک میکنه بدن گوش نده. شما یه موجود با اراده ای باشی، میشینه موسیقی گوش میکنه، اراده شو تضعیف میکنه. حالا ضررهای دیگه هم داره، این یکیشه. وقتی اراده انسان ضعیف شد، تو مقابل مصیبت ها میخواید تحمل داشته باشه؟ خب نداره دیگه. مقابل غضب میخواید خشم خودشو فرو بنشونه؟ این که اهل موسیقیه، میدن تارک و سومه، همچه که اسبابش فراموشه داد بزنه فوری داد میزنه، وقتی هم اسباب شهوترانیش فراموشه فوری اعمال شهوت میکنه مثل یه حیوان، یتمتعون و یأکلون، میچره و میخوره. این آیه 12 سوره 47 قرآنه. یتمتعون ان الذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، مثل یه گاو، مثل یه شتر، مثل یه گوسفند، همین دنبال شهوترانی خوردنه. و نارو مثوان لهم، اما جایگاه اینا تو آتشه، عاقبتش هم پشیمانیه. تو سوره ملک آیه 10 اونجا میفرماد و قالو، این مال قیامتشونه، و قالو لو کنا نسمع او نعقل. اونجا وقتی حسرت میخوره، پشیمان میشه، میگه اگه ما تو دنیا شنیده بودیم حرف بزرگانمون رو، یا عقلمون رو به کار انداخته بودیم، تعقل میکردیم، عقل داشتیم ما، به کار ننداخت. و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اما نه تعقل کردیم نه شنیدیم، حالا جز اصحاب جهنم شدیم. خب عرضم اینه، این گروه تالوتیا اومدن وارد نهر شدن، بیش از نیم از اونا تو امتحان مردود شدن، رسماً فرمانده اونا گفت استفاده نکنید از آب، اجازه ندارید، خدا اجازه نداده، اما اکثریتشون خوردن. بعدم همینا که سیراب شده بودن مقابل جالوت که رسیدن گفتن لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده. اما اونایی که تو امتحان موفق شده بودن، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اونا چه گفتن؟ گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. زیاد چه بسا اتفاق افتاده، گروه های اندکی که مقابل گروه بسیار جنگیدن، اون گروه اندک به اذن خدا پیروز شدن، بایستید نترسید. والله مع الصابرین، خدا با صابرین، صبور باشید موفقید. اما اینا مشکلشونو قبل خراب کرده بودن، اون صبرشونو باید تو آب خوردن نشون میدادن، اونجا نتونستن جلوی آب خوردنشون بگیرن، حالا این طرف بهشون فشار می آورد. امروز صحبت از آقا ابوالفضل علیه السلامه. آقا هم یک امتحانی به آب شدن، ولیکن با این تفاوت که امامشون نگفتن آقا ابوالفضل خدای متعال شما رو آزمایشتون میکنه به نهر آب، اینجا دیگه این نبود، لذا امتحان اینجا سخت‌تره. در قضیه طالوس صریحا گفت ان الله مبتلیکم به نهر، و اونایی که خوردن صریحا میدانستن فرمان خدا رو دارن زیر پا میگذارن. اما در جریان نهر القمه این چنین نیست. امام حسین علیه السلام به برادرشون نفرموده بودن ان الله مبتلیک به نهر، همچین چیزی نبود، بلکه آقا حضرت ابوالفضل علیه السلام اگر آب می نوشیدن از نظر حکم خدایی یقیناً کار حرامی مرتکب نشده بوده، بلکه به اعتقاد بنده امام حتی راضی بودن. امام کجا مانع می شدن که برادرشون آب بیاشن؟ ولیکن بحث یه بحثیست فوق بحث حرمت و وجوب، بحث اخلاقه. بحثای اخلاقی یه چیز فوق مباحث فقهی قرار میگیره و این نوعا اینطوریه. مثلا شما حقی دارید از یک کسی، از نظر فقهی میتونید پولتون رو بگیرید، اما از نظر اخلاقی اگر مانعی نیست بهتر اینه که عفو بکنه، بگذارید. الا یه موارد استثنایی. موارد استثنا رو حرفشو نزنید، چون شیطون هی میاد مورد استثنا رو به رخ ما میکشه، گولمون میزنه، میگه این مورد شما از اون مورد استثنا. نه، قانون کلی رو ما هنوز یاد نگرفتیم. اصل اول عفوه. بریم تو بحث عفو تا ببینیم به مانع برخورد میکنیم یا نه. ما اصلا نمیریم جلو، از همه اول میگیم اینجا اگه عفو بکنیم مشکل درست میشه. همیشه مباحث اخلاقی فوق مباحث فقهی است، لکن مباحث فقهی رو اگر انسان حرام مرتکب بشه عقاب و حجاب داره، مباحث اخلاقی رو اگر عمل نکنه عقاب نداره اما حجاب داره. آقا ابوالفضل علیه السلام وارد نهر علقمه شدن، خدای متعال ایشون به یه آزمایش اخلاقی داره امتحان میکنه. یک ادب، اون ادب اینه که امام تشنه هستن و میگه تا امام تشنه هستن کودکان در داخل خیمه ها انتظار آب دارن، از نظر اخلاقی خوبه که این کارو نکنه، زودتر آب بیاشامه. ادب تو اینه. اون وصیت پدرشون هم البته ذمیمه میشه که امیرالمومنین علیه السلام گفته بودن به فرزندشون که مبادا آب بیاشامید در حالی که برادرتون تشنه هستن. خب اینا جمع میشه با هم، اما دقت کنید رسما فرمان الهی نیست برای اینکه ترک بکن آب خوردن رو، و در عوض اگر آب می نوشیدن یقینا توانایی جنگیدن آقا چند برابر هم بود. مثل قوم طالوت نبودن که اونایی که آب خوردن بعد نقطه ضعف از خودشون نشون دادن، هم گفتن لا طاقت لنا اليوم، ما طاقت نداریم امروز. آقا ابوالفضل علیه السلام اینطوری هم نبودن، اگه آب می نوشیدن طاقت داشتن بر جنگیدن. این شرایط رو شما ملاحظه کنید، هرچه اینا رو می بینید ادب آقا بیشتر جلوه میکنه برای انسان. این ادب خیلی چیز مهمی است که وقتی انسان مؤدب شد تو آداب دین دیگه هیچ مانعی جلوش نیست جز رعایت ادب. میگه من باید این کار رو انجام بدم. و آقا خیلی زیبا از این امتحان الهی، اونم امتحان نه در حد وجوب، در حد یک امتحان اخلاقی، پیروز آمدن بیرون. ان الله مبتلیکم به نهر، و این نهر امروز نهر علقمه است. عرضم رو با یک نتیجه برای خودمون، آقایان خواهران به خصوص به جوانها عرض میکنم، دستورات دین همیشه به مصلحت خود ماست. خدای متعال نمیخواسته برای خودش جلب منفعت بکنه. اگر میگه شراب حرامه، یک مفسده بزرگی داره. اگه میگه موسیقی حرامه، یک مفسده بزرگی داره. اگه میگه فلان کار واجبه، یک مصلحت بزرگ داره. حجاب رو برای خواهران اگر میگه لازمه، مصلحت خیلی بزرگ داره. اگه میگه یه تار موی او اگه بیرون باشه، به همون تار مو در جهنم آویزان میشه. میدونید این یعنی چه؟ نشون میده مفسده خیلی بزرگه. اینطور نیست که انسان بخواد حکم خدا رو مسخره بکنه، میگه حالا برای دوتا تار مو همچینه. البته اخیراً علم روز داره کشف میکنه، تعجبم کردن که میگه همون تار موی که بیرونه تأثیر روی مکانیزم بدن میگذاره و جریانات خونی رو مختل میکنه در بدن انسان. دارن یه چیزایی کشف میکنن. اما ما حالا بنا نیست همه احکام الهی رو معللش بکنیم به علم، ممکنه 10 سال دیگه چیزای جدیدتری بفهمن. اون اطمینانی که به خدای خود داریم، این مهمه. یه ادب داشته باشیم. دین گفته موهای خانم باید پوشیده باشه. یه چشم بگیم، عمل بکنیم، ادب داشته باشیم، تواضع در مقابل احکام الهی خیلی مهمه. تواضع تو انجام واجبات، این نماز گفته میشه اول وقت، اینو ادب داشته باشیم. همینطور معطل گاهی نشستیم با یکی حرف زنیم، یکی داره تلفن میزنه، اذان هم دارن میگه، حداقل وقتی اذان میگه فوری پشت تلفن به رفیقم بگید ببخشید اذان شد، ازش خواهش کنید که بره سراغ نمازش. تبلیغ هم بکنید، به اون بگید، بگید برو اذان بگو و برید نماز رو بخون، بعد با هم صحبت میکنه. کاری که اهل بیت علیهم السلام داشتن، گاهی میگن نشسته بودن، اذان که میشد چهره حضرت متغیر میشد، دیگه امام رو نمیشناختن و میگفتن امانت الهی وقتش رسید، باید امانت رو ادا بکنیم. این امتحانات الهی رو امروز هر کدامتون میخواید عزاداری خوب داشته باشید و آقا یه نگاه خوبی بهتون بکنن، خواهشم اینه، یه تعهد بدید با آقا ابوالفضل علیه السلام، بگید میخوام من هم رعایت ادب دین رو بکنم، کمکم بکنید. وقت ببینید چه کمکتون میکنم. و این داستان رو قبلا هم گفتم خدمتون، آیت الله عظما مرعشی نجفی فرمودن که یک عالمی حاجت بزرگی داشت در نجف، خیلی کربلا نجف تو حرمها متوسل شده بود، نشده بود، اومده بود ایران و اومده بود مسجد جمکران قم، اینجا هم مدتی متوسل شده بود. یه روز دیگه خیلی پر شده بود، ناراحت تو توسلی که پیدا کرد، گفت یا صاحب الزمان، زشت نیست برای شما من اینجا تو مسجد شما متوسل بشم به مثلا آقا ابوالفضل علیه السلام؟ برای شما زشت نیست، اومدن مسجد شما، اینجا من از شما میخوام بگیرم. حالا حواسش نبود داره چی میگه، از بس ناراحت بود یا این جمله از دهانش پرید، گفت زشت نیست برای شما که از ابوالفضل علیه السلام بخوام. فرمودن یه مکاشفه براش به وجود اومد، تو مکاشفه امام زمان علیه السلام رو دید. حضرت فرمودن نه تنها زشت نیست، از عمویم چیز بخواهی، بلکه خود من راه توسل به عمویم رو نشونت میدم، بهت میگم چطوری بخوای، بگو یا ابوالغوث ادرکنی، توسل پیدا کن، ابوالغوث غوث میدونید فریاد رس رو میگه، بگو ای پدر فریاد رس، همطور که ابل فضلن پدر فضیلتن پدر فریاد رسان هستن. امام زمان تو این مکاشه به این عالم گفتن اینطور بگو، بگو یا ابل غوث ادرکنی، کمکم کن. حالا انشاءالله هر جا هستید دست به دامن آقا، امروز به یه امید دیگری در جلسه هستیم. صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين أحق الناس أن يبكى علي فتى أبكى الحسين بكربلاء که شایسته ترین انسانی که باید براش گریه شود اون آقاییست که شهادت و مصیبتشون روز عاشورا امام رو به گریه انداخت. اگر امام رو به گریه انداخت شما هم امروز برای اون آقا گریه کنید. اخوه و ابن والده علی ابو الفضل المورج بالدماء، اون آقا برادر امام فرزند پدر امام بود، آقا ابو الفضل علیه السلام اون آقایی که در خون خودشون غلطان شده. میگن روز عاشورا هر کس شهید میشد اصحاب قبل از این که به یاد مصیبت از دست رفته باشن نگاه به چهره امام میکردن، نگاه میکردن مبادا چهره امام شکسته شود در این مصیبت. از صبح تا ظهر چند تا مصیبت پی در پی اتفاق افتاد، اصحاب همه نگران امام بودن، هی عکس العمل امام و زیر نظر داشتن، آنچنان براشون عجیب بود که یه مرتبه یکی از اینا فریاد زد ببینید چهره فرزند فاطمه رو، هرچه داغ بیشتر میبینه چهرهش بازتر میشه، افروخته تر میشه، آثار رضایتمندی تو چهره امام بیشتر نمایانه. جوری با رفقاش صحبت میکرد امام صدای او رو شنیدن، فرمودن اصحاب من صبرن یا کرام، ای برگزیدگان شخصیت های انتخاب شده صبور باشی، مرگ چیزی نیست جز یک پلی که از این پل به اون طرف افراد حرکت میکنن خود رو به اون طرف میرسانن، و این چنین اصحاب خود رو تقویت میکردن، رمز پایداری رو یاد اونها دادن. چه میشه انسان صبور میشن، هرچه ایمانش قوی تر میشن مسیر پیش رو رو بهتر واقف میشن، بهتر آماده برای شهادت یا تحمل مصائب میشن.
اما بگم اصحاب کجا بودن عصر عاشورا. یه لحظه ای فرا رسید، نوشتن آثار شکستگی تو چهره امام ظاهر شد. و اون زمانی بود که اومدن بالین سر برادرشون با نل انکسار علی وجه الحسین علیه السلام، آثار شکستگی در چهره امام ظاهر شد. برادرم الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، برادرم دیگه در مصیبت شما کمرم شکست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء.